بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. درباره این که انسان تا چه اندازه باید از دیگران پیروی بکنه، چه در فکر و نظر و اعتقاد و چه در رفتار و کردار و چه در انتخاب ارزش ها، بحث هایی رو در شبهای گذشته مطرح کردیم و ضمناً به بعضی از شبهه ها و تشکیکاتی که در این زمینه شده بود پاسخ گفتیم. منتها بعضی از دوستان و عزیزان تأکید کرده بودن که پاسخها رو بیشتر توضیح بدیم، تعبیر کرده بودن که اشکالات درست توضیح داده میشه اما جوابش به اختصار برگزار میشه. این بود که شب گذشته راجع به بخشی از این پاسخ ها مجدداً با تفصیل بیشتری پاسخ گفتیم و حاصلش این بود که در مقابل این سوال که چرا در بعضی از مسائل باید از کسانی پیروی و تقلید کرد و در بعضی از مسائل نباید تقلید کرد، چطوره که در مورد تقلید از پدران در مسائل دینی یا تقلید از ثروتمندان و شخصیت‌های بزرگ اینها مذمت شده در قرآن، ولی بعضی از تقلیدها تجویز شده بلکه واجب شمرده شده؟ جوابی که عرض کردیم حاصلش این شد که اگر تقلید برای کشف حقیقت باشه، از کسانی که صلاحیتش رو دارن اون تقلید مفردی ازش نیست در زندگی اجتماعی، و خواه ناخواه انسانها باید از این گونه تقلیدها استفاده کنن. رجوع جاهل به عالم. اما در مواردی که صرفاً به خاطر انگیزه های دیگری است، تعصبات قومی، خانوادگی یا در اثر خودباختگی در مقابل قهرمان ها، شخصیت های مشهور اجتماعی، ثروتمند ها و چیزهای از این قبیل، اینهایی که عقل هیچ وقت تجویز نمی کنه به صرف این که کسی ثروتمند است یا صرف این که در یک جهتی شهرتی به هم زده، در سایر مسائل از او تقلید کنه. این گونه تقلیدها مذمومه. پس هر جا ما تقلید را جایز می‌دونیم، در واقع عقل است که میگه اونجا باید تقلید کرد. در درجه اول از کسانی باید تقلید کرد که خطا نکنن مطلقا، مثل انبیا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. در درجه دوم به حکم عقل و بنای عقلا از کسانی که خطاشون کمتره، نادر خطا میکنند به خاطر تخصصی که در اون رشته از علوم و معارف دارند. و از همین باب است که مقلدین در فقه از مجتهدین تقلید میکنند، برای اینکه متخصص و کارشناس هستند در این مسائل کمتر از دیگران ممکنه اشتباه کنند، عینا مثل رجوع بیمار به پزشک. این حاصل بحثی گذشته بود. بخش دیگری از سوالاتی که در این زمینه مطرح هست اینه که در چه اموری باید تقلید کرد؟ اون سوال این بود که از چه کسانی باید تقلید کرد؟ گفتیم از کسانی که بهتر از دیگران میفهمند، بهتر از دیگران میدانند در اون اموری که میخواد ازشون تقلید کرد. خب آیا ما باید در همه چیز از کسانی تقلید کنیم از دیگران یا نه موارد خاصی هست که باید تقلید کرد؟ اجمالش معلومه که بعضی چیزها که آدم ندونه و اظهار نظر هم نکنه، اعتقادی هم نداشته باشه، به جایی بر نمیخوریم. اگه ما ندونیم، اعتقاد نداشته باشیم که در فلان کره آسمانی چه موجوداتی وجود دارند، این به جایی بر نمیخوریم. حالا اعتقاد غلطی هم پیدا کردیم، زمین آسمون نمیره، آسمونی زمین نمیاد. اینجا تقلید کردن ضرورت نداره، یعنی حکم عقلی نیست که حتما باید قول کسی رو بپذیری. در مسائل علوم مختلف که در دنیا مطرح هست و علمای مربوط اظهار نظرهای متفاوت میکنن، هیچ لزومی نداره که آدم بگه حتما این یکی درسته و یکی خطا. پس در چه اموری لازمه ما تقلید کنیم؟ جواب اجمالیش اینه که ما در چیزهایی باید تقلید کنیم که اگر در اونجا اعتقادی پیدا نکنیم، راهی را انتخاب نکنیم، رفتاری را برای خودمون مطرح نکنیم، در اونجا خطری ما را تهدید بکنه، ضرر قابل توجهی داشته باشه. در یه همچون مواردیست آدم ناچار است به حکم عقل برای دفع ضرر محتمل اعتقادی پیدا کنه. حالا اگه خودش میتونه تحقیق کند، اجتهاد کند، چه بهتر. اگر نتونه باید از کسی اخذ علم کند که بتونه دفع ضررش را، دفع ضرر محتمل بکند. اگر ضرر ضرر قابل توجهی باشه و لازم باشه به حکم عقل که آدم در اون زمینه راهی رو انتخاب کنه. به عقیده ما متدینین، اون چه در شرع مقدس وارد شده، اون چه انبیا مطرح کردن، مردم رو دعوت کردن بهش، اینا مسائلی است که باید بهش اعتقاد داشت. اگر عملی هست باید رفتار کرد، اگه دوست داشتنیه باید دوست داشت، اگه دشمن داشتنیه هست باید دشمن داشت. اونایی رو که اونها فرمودن که اگر در این زمینه خطا کنید مستوجب عذاب خواهید بود. خود ما اگه بخوام دقیقا تعیین کنیم این کاری مشکلیست، چون همه چیز رو نمیشناسیم و تأثیرش رو نمیدونیم در سعادت و شقاوت ما چه اندازه هست. بعد از این که فهمیدیم که انبیا از طرف خدا مبعوث هستند و هرچی میگن حق است، گزاف نمیگن، دروغ نمیگن، اون وقت میفهمیم که هرچی اونا گفتند و اعتقاد پیدا کنید باید اعتقاد داشت. این جواب اجمالیشه. اما به خاطر بحث های آزادی که در این زمینه ها انجام میگیره که آیا ما در چه چیزهایی باید تقلید کنیم، حالا این دین که میگید آیا در همه چیزهایی که مربوط به دینه باید تقلید کرد یا باید حتما اظهار نظر کرد یا نه میشه در بعضی چیزها تقلید نکرد ولو مال دین هست، اینه که ناچاریم این مقدار این بحث را باز بیشتر گسترشش بدیم. اجمالا اشاره کرده بودیم که به عنوان یک مقدمه بحثی که اون چه عملا انسان تقلید میکنه، پیروی میکنه، تقلیدم رو گفتیم یه معنای عامی که هم در نظر و فکر مطرح میشه هم در مقام عمل و رفتار. گفتیم مجموع چیزهایی که ممکنه انسان از دیگران اخذ بکنه، پیروی کنه، تقلید کنه، اقتباس کنه به چهار دسته قابل تقسیمه. البته این چهار دسته هست عقلی نیست، به حسب استقرا اون چه ما پیدا کردیم اینجوریه. حالا ممکنه شما فکر کنید دسته پنجمی هم پیدا شه، برهان عقلی بر هستش نداریم، اما اون چه ما فکر کردیم به حسب استقرا پیدا کردیم چهار دسته از مسائل هست که انسان ها میتونند از دیگران تقلید کنند. حالا یا باید تقلید کنند یا نه مجازه، مطلوب است یا رجحان دارید، اونهاش سر جای خودش. اصلا مواردی که میشه کسانی از دیگران اقتباس کنن، اهل به علم کنن، پیروی کنن، چهار است. یه دسته چیزهاییست که ما به حسب فرهنگ خودمون میگیم عقاید. امروز برای اینکه به زبان امروزی سخن گفته باشیم میگیم باورها. منظور از باورها این است که انسان نسبت به یک واقعیاتی که هستند یا نیستند اعتقاد داشته باشه. گزاره هایی که با است و نیست ختم میشه، جمله هایی که آخرش میشه است یا گفته میشه آخرش نیست. خدا هست یا خدا نیست، علی اعظم. پیغمبران حقیقت دارند، هستند. نبوت حق است یا نه باطل است، دروغ است. قیامت حق است یا باطل است. چیزهای از این قبیل که با است و نیست ها ختم میشه. البته هر چه است و نیست باشه ما لزومی نداره اعتقاد داشته باشیم. ما قبلا گفتیم دیگه، بگیم آیا در کره مریخ موجودی زنده هست یا نیست، ما رو میخواد باشه میخواد نباشه، به ما خیلی ارتباطی نداره. اما اون چیزهایی که ما احتمالاً لازمه درش تقلید کنیم، احتمالاً میگم یعنی تا اونجایی که بعد دلیل اقامه کنیم که اونجا رو باید تقلید کنیم، اونجا رو باید اقتباس کنیم. از سنخ قضایایی است که راجب واقعیات سخن میگه که فلان چیزی هست یا نیست، اینا رو میگیم باورها. یه چیزای دیگه هست که مربوط به واقعیات خارجی نیست که بگیم فلان چیزی وجود دارد در خارج یا ندارد. اگر با است و نیست هم مطرح میشه این یک شکل خاصی از بیان هست. مثلا میگیم فلان کاری خوب است یا بد است، معمولا اینجاها تعبیر مخصوصش اینه که بگیم این کار را باید انجام داد یا نباید انجام داد. وقتی هم میگیم راست است معناش این نیست که یعنی یه چیزی در خارج به نام راستی وجود دارد، اینو که نمیخوام بگیم. در آخر میگیم راستی خوب است، میخوام بگیم که یعنی سزاوار است انسانها راست بگن، کار خوبی. بالاخره چیزهایی که میشه با باید و نباید سخن گرفت و مربوط به کار اختیاری آدمی زاده، این کار را باید کرد یا نباید کرد، این ها را باید و نباید ها را در حوزه ارزش ها قرار میده. اون دسته اول که مربوط به عقاید و واقعیت های خارجی بود اونا را میگفتن باورها. اینایی که در مورد کارهای اختیاری خوب و بدها انجام واقع میشه اینا رو میگیم ارزش ها. این کار خوب است یا بد، ارزش دارد یا نداره. بعد از این که ما به یک چیزهای باور کردیم، حالا در اینجاها بحث خیلی زیادی، شما نه شما توقع دارید و نه من توانشو دارم که در این چند دقیقه و اینها وارد بحثهای خاصش بشم. در دهه 50 در کشور ما بحث سر بایدها و نبایدها، رابطه است و باید خیلی داغ بود. مبحث جهانبینی و ایدئولوژی و ارتباط جهانبینی با ایدئولوژی و آیا بایدها از استها برمیخیزند یا نمیخیزند و این بحث های داغی بود که اون زمان مثلا در دهه 50 پیش از انقلاب و اوایل انقلاب خیلی بحثش داغ بود. اینا هم جا مطرح میشه که باورها چیه هست و ارزشها چیه، مرزش کجاست، آیا ارتباطی بین اونها هست یا نیست و مسائل فرعی دیگه. بعد از اینکه ما به چیزهای معتقد شدیم حالا به عنوان مثال در امور دینیمون به اینکه خدا هست، پیغمبرانی مبعوث شدن، اینها وجود از نبوت حق است، واقعیت داره، قیامت حق است، واقع خواهد شد، به اینها معتقد شدیم و یه سلسله ارزش‌هایی هم را پذیرفتیم که ما معتقدیم این ارزش‌های اسلامی با اون اعتقادات ارتباط داره. معتقد شدیم حالا که قیامت هست و خدایی هست پس باید از خدا اطاعت کرد، پس باید کار خوب انجام داد، کاری که موجب رضای او باشه، کاری که موجب مصلحت جامعه باشه و چیزها از این قبیل. اینا میشد ارزش‌ها، بایدها، باید این کارها رو انجام. چیزهایی که موجب ضرر جامعه هست یا ضرر خود فرد هست در زندگی مادیش یا معنویش نباید انجام داد، اینا ارزش‌ها. بعد از اینها نوبت میرسه به راهکارها، یعنی برای تحقق اون ارزش‌ها چه روش‌هایی رو باید انتخاب کرد. مثالم دارم که مثلا امنیت رو باید تأمین کرد، اما روشش چی هست؟ از چه روشی، از چه سازوکاری باید استفاده کنیم که امنیت در جامعه برقرار بشه؟ این ها در واقع وسیله، وسائلی هستند برای تحقق ارزش ها. خود اونها ممکنه خوب و بدی یا باید و نبایدی نداشته باشن، ولی وقتی وسیله واقع میشن برای ارزش ها، اون وقت باید و نباید پیدا می کنن. این موضوع سوم. ولی این وسیله ها هم در سایه اون ارزش ها خوب و بد میشه. فرض بفرمایید که یک وسیله برای تحقق ارزش ها فرض کنید یک نوع حکومت بود، فرستادن یک عامل، یک والی به یک شهری بود، اطاعت او هم لازم میشه برای اینکه اون بتونه نظم رو برقرار کنه. قسم چهارم ابزارهایی است که هیچ جنبه ارزشی نداره، فقط وسیله ارتباط هستن. انسان ها برای اینکه با هم ارتباط داشته باشن مجبورن از یه وسایل ارتباط کنن، استفاده کنن. این وسایل یه وسایل عام نیست که از روزی که از اولی که انسان آفریده شده به این وسیله احتیاج داشته، تا روزی هم زنی روی این زمین زندگی کنه به این وسیله احتیاج خواهد داشت، مثل زبان سخن گفتن. آیا به زبان فارسی حرف زدن خوب است یا بد؟ خودش بیاد دنفسه اینا خوب است نبد، وسیله ایست برای تفاهم. با خط فرض کنید فارسی و عربی چیز نوشتن خوب است یا با خط انگلیسی و لاتین نوشتن؟ فی حد نفسی و ارزش این هم فرقی نمی کنه. منظور اینه که ما بتونیم برای مخاطبمون، مخاطب غایبمون چیزی را ثبت کنیم و ازش استفاده کنیم. اینها ابزار محض هستن. در بین این چهار دسته، این دسته چهارم موضوعیت نداری که ما بحث بکنیم از کی باید تقلید کرد. از انبیا تقلید کنیم، از ائمه باید تقلید کنیم، از فقها باید تقلید کنیم یا از کسان دیگری، هیچ اهمیتی نداره. شما زبان را، خط را یا سایر وسایل ارتباطی را از هر کسی فرا بگیرید، از هر راهی به دست بیارید، هیچ ضرری نداره، چون فقط ابزار است، وسیله است، خودش هیچ ارزشی نداره. ارزش که میگیم اینجا نه ارزش پولی ها، ممکنه ارزش پولیش خیلی زیاد باشه، ارزش معنوی و اخلاقی هم. عمده بحثات سر اون سه قسم هست. آیا در باورها باید تقلید کرد، میشه تقلید کرد یا نه؟ باز تقلید را که اینجا میگیم گفتیم این معنای عام نیست که حتی تعبد به کلام پیغمبر و امام را هم شامل میشه، این هم یه رو تقلیده. این چون این بحثا رو دو سه مرتبه من تکرار کردم دیگه لازم نیست باز توضیح بده. آیا ما میتونیم در اعتقاداتمون از انبیا تقلید کنیم؟ سوال بعد از انبیا از ائمه معصومین، بعد از علما. حالا تقلید اگه بنا شد از علما تقلید کنیم در اعتقادات، باید از علمای عقاید تقلید کنیم، چون بنا شد که در هر رشته اید آدم وقتی میخواد رجوع کنه به متخصصش مراجعه کنیم. اگه گفتیم باید در عقایدن تقلید کرد، معنیش این نیست که از فقیه به ما انهو فقیه ما تقلید کنیم در عقاید. اگه بنا شد تقلید کنیم، اونجا باید از علمای کلام و عقاید باید تقلید کرد، چون متخصصش اونا هستن دیگه. در حال آیا اصل این تقلید به معنای عامش که تعبد به کلام پیغمبر و امام باشه در مرحله اول و بعد به علما و متخصصین مربوط، این صحیح هست یا صحیح نیست؟ معیار ما در صحت و عدم صحت چی بود؟ گفتیم هر جا عقل میگه صحیح هست باید تقلید کرد. حتی اخر از انبیا هم گفتیم به دلیل عقلی، دلیل نبوت بود و عصمت و اعجاز که مجموع اینها مسائل نبوت رو تشکیل میداد. فهمیدیم که انبیا از طرف خدا هستن، راست میگن، پس کلامشون عقل، عقل میگفت. اینجا هم اگر میگیم از کسانی در مسائل عقیدتی در باورها با تقلید کنیم، چه انبیا باشن چه ائمه باشن چه کسان دیگری، باید عقل تأیید کنیم. آیا اصلا ما موردی داریم که در امور عقیدتی تقلید کنیم؟ تقلید باز به معنی عام شد. اگه ما همه مسائل اعتقادیمون را میتونستیم با عقل محض اثبات کنیم، نه احتیاجی رو ما در اثبات وجود خدا یا تقلید میکنیم، حتی به کلام پیغمبر استناد میکنیم. عقل میگه خدا هست، میپذیم، احتیاج به تقلید نداره، بلکه نباید تقلید کرد. در مسئله نبوت و در مسئله معاد، این سه تا اعتقاد اصلی، اینا جای برهان عقلی داره، احتیاج به تقلید هم نداره. اما یه سلسله مسائل فرعی اینها هست. حالا به عنوان مثال به چند تاشا عرض بکنم با یک ترتیب خاصی که بعضیا با یک واسطه، بعضیا با چند واسطه مسائل عقیدتی هستن، ولی عقل به تنهایی نمیتونه اثبات کنه، ولی ما لازم هم هست اعتقاد داشته باشیم. خب اصل پیغمبری پیغمبر اسلام رو فهمیدیم، اما آیا خاتم پیغمبران هم هست یا نه؟ اصل این که گفتیم پیغمبر از همین کافی برای اینکه ما مؤمن باشیم از عذاب ابدی نجات پیدا کنیم، همین که معتقد شدیم پیغمبر است به او وحی میشی، این کافی؟ یا نه باید معتقد باشیم به این که اون چه از طرف خدا آورده حق است؟ قرآنی که از طرف خدا آورده کلام خداست و حق است، هر چه دیگه هم از طرف خدا بیان کرده به عنوان رسالت از طرف الهی، اونها هم حق است و باید پذیرفت. معنای این اعتقاد به نبوت تا چه اندازه است؟ صرف برهان عقلی شاید این محدوده این را تعیین نکنه تا کجا ما باید بگیم. اون چه قدر متعقن این برهان هست اینه که نصی که از طرف خدا به عنوان پیام رسالت آورده قبول کنه. خود قرآن میگه این رسالت من است، این پیامی است که خدا به شما مردم داده. خب وقتی فهمیدیم پیغمبر خداست، باید این را قبول کنیم. اما چیزایی که در قرآن نیست و او میفرماید، باید قبول کنیم یا نه؟ البته باز اینجا بین پرانتز توجه داشته باشیم، بدانیم که او گفته. یه وقت شک داریم پیغمبر گفته یا نه، اون مسئله دیگه نیست. اما اگه دانستیم پیغمبر فرموده یه چیزی رو، آیا باید این را معتقد شد؟ از امر اعتقادی هم هست. فرض کنید تأثیری هم در عمل ما هم ندارید، مثل فرض فرمایید عوالم برزخ. در عوالم برزخ چه خواهد گذشت ما چه میدونیم؟ عقلم نمیرسه، تفاصیلش هم در قرآن نیامده. سوال نکیر و منکر، فشار قبر، نمیدونم چیزهای دیگری از این قبیل، آیا اینها رو باید معتقد شد یا نه؟ عقل ما که نمیرسه به تنهایی. اون چه در متن قرآن هم هست اون شک نیست، باید پذیرفت. برای اینکه اون معنی پذیرفتن رسالت پیغمبر این بود که این رسالتی که آورده بپذیریم. اینجا احتیاج هست به این که به خود کلام پیغمبر استناد کنیم. وقتی فهمیدیم اون معصوم است، دروغ نمیگه، خطا نمیکنه، او فرمود که اینها اعتقادات حقی است، باید به اینا معتقد باشیم. خب لازمه این که ما او را صادق بدانیم، معصوم بدانیم، این است که وقتی کلامی را میگه، مخصوصا اگر از طرف بگه خدا فرموده، ولو نص وحی نباشید، باید پذیرفت، باید اعتقاد پیدا کرد. در همین جا باید شما توجه داشته باشید، صرف این که یک کسی ادعا کنه که من گفتم پیغمبری رو قبول دارم، دیگه چی از جون من میخواد؟ شهادت اینا گفتم، شهادت به توحید، شهادت به رسالت، دیگه من مسلمانم. بعضی برای ابتدا کافی است، برای اینکه این شهادت به رسالت متضمن این است که اون چه پیغمبر فرموده صحیح است، ولو هنوز در مقام اجبار است، نمیدونه چی ها فرموده. اما اگر دانست چیزی را پیغمبر از طرف خدا به عنوان رسالت الهی به مردم القا میکنه، میگه ولی اینش را قبول ندارم، این ایمان هست یا نیست؟ فرضاً حالا برای در مثال که مناقشه نیست، نفرمایید میخوان ایجاد اختلاف کنن، اختلاف فرقه ایجاد کنه، فرضاً ما زمان پیغمبر بودیم و از لبهای مبارک پیغمبر شنیدیم که فرمود بعد از من واجب است از علی ابن ابی طالب دعوت کنید. حالا آیا فرموده یا نه، من بحثش اینجا نمیخوام بکنم، مسئله فرضی. اگه بودیم و اینو شنیدیم، پیغمبر فرمود خدا به من فرموده که به مردم بگن که شما بعد از من بعد علی را جانشین من بدونید و از او اطاعت کنید، با گوشهای خودمون از زبان پیغمبر شنیدیم، هیچ شکی هم درش نداریم، بگم نه من اینش را قبول ندارم. آیا من مؤمنم؟ ایمان من درسته؟ اگر پیام پیغمبر رو به عنوان پیغمبری قبول دارم و میدونم هر چی میگه از طرف خدا میگه راست رو اعتقاد دارم، خب این هم از طرف خدا میگه، چطور اینش قبول ندارم؟ حالا در یک امر فرعی بگی، گفت صبح باید پیش از آفتاب دو رکعت نماز بخونید، اگه آفتاب بزنه گناه کردید، وقت نماز صبح پیش از آفتاب، گفتم چه فرق میکنه پیش از آفتاب باشی و بعد، اینش دیگه قبول ندارم که حتما باید پیش از آفتاب باشی. من واقعا ایمانه به رسالت پیغمبر دارم؟ اون پیغمبری که گفت اصل نماز را خدا گفته، گفت خدا هم گفته باید اینجوری بخونید، اگه چون خدا گفته میپذیرم، این کیفیت شم که گفته باید بپذیرم، چه فرق میکنه؟ وقتی میگم اینش را قبول ندارم، پس معلوم میشه اصل اعتقادم به خدا یا رسالت درست نیست. اینجا بین پرانتز یه چیزی عرض بکنم، شاید این حرفم کمتر مطرح بشه، این که فقها میفرمایند که به انکار ضروریات موجب ارتداد میشه، این یه چیزیست در مقام اثبات، بلکه انکار یه حکم فرعی هم اگر بداند پیغمبر از طرف خدا گفته و انکار کند موجب ارتدادی. اونجایی که قاضی میخواد حکم کند به این که آیا این مرتد شد یا نشد، ضروریاتی که همه میدونن مال اسلامه، گفتن اینش قبول ندارن، بعد عذر بیاره که نمیدانستم، ازش پذیرفته نمیشه که همه میدونن. تو چه مسلمان هستی که نمیدونی باید روبه قبله نماز بخونه؟ کفار هم میدونن، تو نمیدونی؟ این که گفتن انکار ضروریات موجب ارتداده، این مال مقام اثباتی. فلا در مقام ثبوت اگر یک حکم کوچکم بداند که پیغمبر از طرف خدا گفته، بگه ولی او این که خدا گفته، ولی من قبول ندارم، این کفر است. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض اولئک هم الکافرون حقا. ایمان تبعیض برقی میداری. اینجا نمیتونم بگم هرچه عقلم قبول کرد ایمان میارم، هرچه عقلم قبول نکرد قبول نمیارم. اگه بنابود به عقلت عمل کنی، پس اصلا چه احتیاجی به پیغمبر داشتی؟ چه احتیاجی به دین داشتی؟ توضیح دادیم که عقل ما همه چیز را نمیفهمد. چون نمیفهمد، خدا راه دیگری برای هدایت ما قرار داده به نام وحی. ولی اگه همه چیز رو خودمون با عقلمون میفهمیدیم، بی احتیاجی به پیغمبر نبود. خب پس این اعتقادی که میگیم اعتقاد به رسالت، این فقط یه اعتقاد به خشک نیست. بگم اشهد ان محمد رسول الله. اعتبار اون شهادتینم برای اثبات اسلام ظاهری است. در محکمه اینا مسلمان حسابش کنن یا نکنن. ولی ممکنه شهادتینم به زبان بگه اما در دل ایمان نداشته باشی، منافقه. او در دل کافره. با زبان که کسی مؤمن نمیشه. همه اینا مال مقام اثباتی. شهادتین موجب این میشه حکم به اسلام میشه، انکار ضروری موجب حکم به کفر و ارتداد میشه، اینا همه در مقام اثباته. ولی انکار غیر ضروری هم اگر بداند پیغمبر فرموده، اون هم موجب کفر و ارتداد میشه. خب در همین راستا که میگیم باورها را ما باید در بعضی جاش باید تقلید کنیم، اونجایی که عقلمون نمیرسه. بله، در همین جا که عقلمون نمیرسه، وقتی خدا فرمود شما نمیدونید بعد از مرگ چه خواهد شد، اما خدا به پیغمبرش فرموده بود که بعد از مرگ در شب اول قبر از شما سوال میکنه، باید جواب دهید. ببینید در عالم برزخ ممکنه بعضی معذب باشن، بعضی ممکن است مشمول روح و ریحانی باشند، در اونجا هم حساب کتابی در کاره. عوالمی هست اگه خدا اینها رو فرمود به وسیله پیغمبر یا امام معصوم به ما رسید، ما باید قبول کنیم، چون عقل میگه. خود عقل اینا نمیفهمه، اما عقل میگه چون کسی گفته که کلامش از خداست و حق است و دروغ نمیگه، پس باید پذیرفت. پس پشتوانش عقل است، بلو امر اعتقادی است. اون اعتقادات اصلی که با عقل ثابت میشه و هنوز نوبت نرسیده به تعبد، اونها فقط باید با اجتهاد عقلی باشه. بگم من میگم خدا هست چون پیغمبر فرموده، اعتبار قول پیغمبر از کجا؟ تا خدا ثابت نشه پیغمبر چه اعتباری داره کلامش؟ هیچ راهی نداره جز عقل. اما این اعتقادات فرعی ولو عقل هم نرسد، اما وقتی شعر فرمود از زبان وحی، از زبان پیغمبر، از زبان امام معصوم به ما رسید، دانستیم که پیغمبر و امام فرموده اند، باید بپذیریم. خب باز یک مسئله فرعی در اینجا. اگه کسی نمیدونه، او خیلی مسائل هست، مسائل اعتقادیه، ولی ریزش رو مردم نمیدونن. حالا شما رو به همه رو به محیط قم و بلکه ایران اسلامی مقایسه نکنید. مسلمان های اصلا در گوشه و کنار دنیا دسترسی به علمای دین، کتاب های دین ها ندارن. ولی ته دلش این است که هر چی پیغمبر فرموده درست. این کافی است. اعتقاد اجمالی به جمیع ما انزل الله. اگر بهش بپرسند از این سوال کنند که آقا معراج پیغمبر روحانی بود یا جسمانی، بگه هر چه خود پیغمبر فرمود درست. القول ما قال به جعفر بن محمد، اشکالی نداره، اما به شرط اینکه یک طرفش نفی نکنه ها، بگه اگر جسمانی بوده من قبول ندارم. تو که نمیدونی پس چطور یه طرفش نفی میکنی؟